الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به در تنبیهات استصحاب راجع به مسئله استصحاب صحت بود. اگر شک بکنه چه به نحو شبهه حکمیه چه به نحو شبهه موضوعیه که آیا فلان شیعی که الان هست یا به عنوان کلیش که شبهه حکمیه باشه یا در عمل خارجی، آیا این قاطع نماز هست یا قاطع نماز نیست، آیا نماز مثلا باطل کرد، فرض کنید یک آهی گفت شک کرد در این که نماز رو باطل کرد یا باطل نکرد، در اینجا بناشون به اینه که گفته شده که استصحاب صحت اجزاء سابقه بکنه، بگه قبل از این نماز صحیح بوده الان هم صحیحه. این اصطلاحا اسمش شده استصحاب صحت و در کلمات اصحاب آمده، در کلمات اهل سنت هم آمده بنا علی الاجزاء السابقه. بحثی که در اینجا مطرح کردن در ضمن این تنبیه اینه که آیا استصحاب صحت معنا داره یا استصحاب صحت معنا داره. البته در مبحثی که اینجا مطرح شده مرحوم آقای ناینی و دیگران تفصیلی ما بین شبهه حکمی و شبهه موضوعی نگذاشتن، چون ما فعلا کتاب مرحوم ناینی رو میخونیم و مرحوم آغازی هم همینطور، لکن تعجب اینه که مرحوم استاد متعرض نشدن از این دو بزرگوار. خب هست القاعده شنه در شبهات حکمی یه استصحاب جاری میدونن، مثلا اگر شک کردیم به نحو کلی التفات صورت برگردون نماز رو باطل میکنه یا نه، بدن بر نگشت و از صورتش برگردون از خود مقدار 90 درجه، یعنی از مشاعه تماما یمینی هست، یک کمه میگفت بیشتر از یمینی هست. اگر شک کردیم کسایی که استصحاب صحت کردن اونجا هم استصحاب صحت کردن، گفتن تا اینجا نماز درست بوده، یا اگر شک بکنیم قاطعیت داره یا نداره استصحاب صحت میکنیم برای اثبات عدم قاطعیت. مرحوم ناینی اینا میگن ما برای اثبات او به براءت تمسک میکنیم، شک میکنیم این مانع نماز هست یا نه، شک بین اکثر و اقل، در اینجا براءت جاری میکنیم. اما عده‌ای قبل از براءت استصحاب جاری کردن. اون نکته فنی اینه که این استصحاب جاری میشه یا نه. طبق مبانی آقایان مثل مرحوم ناینی آغازی ها اشکال نداره، چون در شبهات حکمی هم استصحاب جاری میدونن، اما آقای خویی چون در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیدونن، در شبهات کلیه حکمی کلیه خوب بود ایشون اینجا در مصباح تفصیل رو میدونن. به هر حال بنده برای اینکه این اشتباه پیش نیاد دارم از ما اول بحث این بحث بنابراین در پیش ما در جایی است که در به نحو شبهه حکمی جزئیه موضوعیه باشه. نمیدونه آیا مثلا قهقهی ازش محقق شد این شبهه موضوعیه، یا نمیدونه این نمازی که الان خون باطل شد یا باطل نشد با مقدار این مقدار. اگر به نحو شبهه حکمی جزئیه باشه یا به نحو شبهه موضوعیه باشه این بحث به نظر ما محل داره، و الا این بحث استصحاب در شبهات حکمی کلی شک در صحت رو کنه به لحاظ حکمی کلی بودن جاری نمیشه. اون حالا یک بحث کار. بنابراین که حالا این خصوصات بذاریم کنار وارد خود بحث بشیم، آیا استصحاب جاری میشه یا باید برگردیم به اصول غیر محرز، یعنی به براءت برگردیم یا احتیاط، چون عرض کردیم در مراتب استنباط، البته اینا بیشتر بحث در شبهات حکمی هم هست، در مراتب استنباط اولا بعد از امارات نوبت به اصول محرز میرسه که عرض کردم کرارن و مرارن بنابر مشهور بین اصحاب ما در شبهات حکمی منحصر در استصحابه. ما اصل محرز در شبهات حکمی نداریم، غیر از اساس و طهارت داریم که اونم به نظر ما محرزه، لکن خیلی موردش کمه، در فقط کتاب طهارت و جایی که در طهارت یک شی فی نفسه شک بشه نه شبهه حکمیه دیگه، اصولی که به درد شبهات و حکمی بخوره نداره. انشاءالله در بحثی که خواهد آمد در زیر استصحاب یه روایتیست در باب قرعه که از او شاید استفاده بشه، قرعه در مورد شبهات و حکمی هم به کار برده میشه، لیکن خب قابل قبول نیست به هیچ وجه من الوجود، روایت رو یا باید تأویل بکنیم یا رد علمش الی اهلش، انشاءالله در محل خودشون تعرض میشه. و اما در شبهات حکمی کلیه فقط استصحابه. اگر استصحاب به جهت من الجار جاری نشود برمیگرده به اصول غیر محرز، یا احتیاطه یا براءته، یکی از این دوتا. حالا به لحاظ مورد براءت با احتیاط فرق میکنه، به لحاظ مبنا هم فرق میکنه، توضیحش رو بعد انشاءالله. این راجع به خود کیفیت بحث و روش بحث، آیا این استصحاب جاری میشه یا نمیشه. مرحوم آیه ناینی اشکالش اینه که چون در اثناء عمل، صحت مال بعد از تمام عمله، پس استصحاب صحت در اثناء عمل نمیشه. دو تصویر برای استصحاب صحت در اثناء عمل هست، یکی استصحاب صحت تأهلیه، یکی استصحاب صحت یعنی استصحاب بقای هیئت اتصالیه. این دو تا تصویر برای استصحاب شده، پس یکی استصحاب صحت تأهلیه که دیروز گذشت، دیروز توضیحش دادیم. به این تقریب بگیم این اجزایی که من از نماز خوندم تا قبل از این مثلا التفات به صورت، اینا صحیح بود. صحیح یعنی صلاحیت داشت اجزاء بعدی به این ملحق بشه و نماز درست باشه. تأهل به این معنا اهلیت داشت، یعنی این اجزاء صلاحیت داشت، قابلیت داشت اگر اجزاء دیگه بشه اضافه بشه نماز درست بشه. اینو میگن صحت تأهلیه، کلمه تأهلیه رو این مبنا. مرحوم ناینی میفرمان که این صحت تأهلیه چیزی نیست، اجزاء سابقه چیزیش نشده، به حال خودش محفوظه. اجزاء سابقه این صلاحیت داشت، الان هم صلاحیت داره. بحث از صلاحیت اجزاء سابق نیست، اجزاء سابق انجام دادن. یه عمل جدیدی آمده، این عمل جدید موجب بطلان نمازه، کاری به صحت اجزاء سابق نداره. من تا فرض کنید رکعت دوم حمدم خوندم، وارد قلوب الله نشدم، سرعت صورت همه برگردوندن خوب دقت بکن، تا اینجا درست بود، الانش هم درسته. شک در صحت اونها نداریم، صحت تأهلی اونها نداریم، اون درست بود، الانش هم درسته. بحث سر اینه که این مقدار التفات نماز باطل کرد یا نه، بحث به صحت اونها نداره. اونا به اصطلاح همون قاعده که دیروز هم گفتیم، الواقع لا ینقلب و اما وقع علیه یا اما کان علیه، اجزاء سابقه صحت تأهلی داشتن، الانش هم دارن، اون صحتش به هم نخورده. چیزی که مشکله اینه که آیا این التفات به صورت نماز خراب کرد یا نماز خراب نکرد. دقت فهمید؟ پس صحت تأهلیه اصلا جای استصحابش نیست، چون شک درش نداریم، اون صحتی که داشت الان محفوظه. پس استصحاب صحت تأهلیه در اجزاء سابق محلی نداره. این یک برای اجزاء سابق، یکی استصحاب صحت تأهلیه هست که گفتیم، یکی استصحاب بقای هیئت اتصالیه. گفتیم اگه بخوایم اجزاء، چون صحت اصطلاحا مال بعد از عمله، ما الان در اثناء عمل هستیم، اگر میخوایم اجزاء سابق رو اثبات صحتش بکنیم که صحیحه، یکی از این دوتا باید باشه، یا صحت تأهلیه و یا بقای هیئت اتصالیه. صحت تأهلیه که گفتیم معنا نداره، چون شک درش نداریم، من تا اینجای نماز خوندم درست، اجزا درسته، من در اون شک ندارم. اشکال اینه که من صورتم بر خودم به بدن نه، صورتم بیش از یمین و یسار یا یمین و یسار برگردونم، آیا نماز باطل میشه یا نمیشه؟ این ربطی به صحت اجزا سابق نداره و جای استصحاب صحت تأهلیه نیست و نکته‌ای برای این استصحاب وجود نداره. اما بقای هیئت اتصالیه آیا میشه استصحاب کرد؟ گفته شده که بعضی از مرکبات که هستن، چه اعتباری چه حقیقی، خود هیئت اجتماعی شکل هیئت خاصی ایجاد میکنه غیر از افراد، غیر از اجزا. من این رو کراهن عرض کردم. ببینید الان مثلا در همین مقابل که دیروز همین مثال زدن، یه مقدار بادام هندی هست و مقدارم توت، اینا پلو هم که گذاشتیم مثل که جدا باشن، فرق نمیکنن، جداش بکنیم پلو هم بزنیم فرق نمیکنه. اما شما مقدار یا آجر رو هم چیندین دیوار درست کردین، خوب دقت کنید، شما نمیشه بگین آجر رو هر جور رو هم بچین دیوار میشه، این آجر باید داره تناسب معینی باشه تا یه دیوار بشه. اگر آجرها مثلا قلم رو هم دیگه هم کود بکنیم دیوار نمیشه، مثل یک تپه بشه. دیوار هم که شد آجر، باید به این هیئت اجتماعیش، ولذا خوب دقت بکنید، گاه گاه خود هیئت اجتماعی دارای ملاکه. ما در بحث مصلحت سلوکی از این راه باز شدیم، گاهی خود هیئت اجتماعی دارای ملاک غیر از افراد. یکی از بحثایی که الان در دنیای اقتصاد مطرحه، عده‌ای معتقدن که ما در اقتصاد فقط دنبال این باشیم افراد تک تک خوشبخت باشن، فقط ثروت داشته باشن، پس مثال خوشبخت، کاری به جامعه نداریم. هیئت اجتماعی امر وهمیه، جامعه یک امر وهمی است. وقتی فرضون در یک شهر 10,000 نفر زندگی میکنن، همشون وضع مالیشون خوبه، فرضون در 2,000 خانه همه خوبه، این کافیه، دیگر رابطه ای مطرح نیست. این در بحث اقتصادی که از بحثای مهم. در مقابل عده افراد کردن، یعنی افراد مهم نیستن، هیئت اجتماعی مهمه، باز اصلا مهمشونه. ولی که انصاف اینه که هر دو مهمه. اگه واقعا منصفانه نگاه بکنیم، شما فرض کنید دیواری درست بکنید، بهترین آجر رو بزنید، یکی جلوی کش عقب، صاف در نمیاد، دیوار نیست که قابل اعتماد باشه، قابل استفاده باشه. ببینید صاف بودن این مال هیئت اجتماعی است، مال مفردات نیست، مال آجر نیست. یه حکمی هست برای هیئت اجتماعی که خود جامعه، خود هیئت اجتماعی باید خوشبخت باشه، غیر از حالا ثروتی که در خوشبختی که افراد دارن، خود هیئت اجتماعی هم در نظر میگن. ما در بحث امارات عرض کردیم، اینی که آقایون گفتن در مثلا چیزی که حجت نیست، چطور حجت قرار من خبر واحد یا زنی یا مثلا فلان، ما اونجا عرض کردیم مفهوم حجیت اصلا حجیت چون تابع قانونه، شما فرد باشین قانون نداشته باشین حجیت معنا داره، قانون هم تابع هیئت اجتماعی است، یعنی در قانون میاد جامعه رو در نظر میگیره. لذا مفهوم حجیت خود به خود یک مفهوم اجتماعی، مفهوم فردی نیست. شما توی قاری تنها زندگی میکنیم تو بگیم فلان خبر برای حجتون، چیزی نداریم، التزامی نداریم، تعهدی نداریم. لذا این بحثی که آن مطرح کردن حجت قضاتی است، از کنیم فی نفسه درست نیست. اون راهایی که مرحوم آقای اصفهانی رفتن نمیخوایم بریم، اصلا گفتیم فی نفسه درست نیست، یعنی اون مقدمات نداره. چون اگر بنا شد حجیت یک پدیده اجتماعی باشه، طبیعتاً ذاتی نمیشه باشه، از یک اجتماع تا اجتماع دیگه عوض میشه، اصلا دلیل میگه ذاتی نیستم، اصلا معنا نداره ذاتی بودن برای یه چیزی که یه پدیده اجتماعی است. مثلا راست بودن دیوار، این یه پدیده است برای دیواره، این در هر چیزی که نیست. بله اگر مفردات، اگر مفردات و اجزای تشکیل دهنده اونها هم درست نباشن، ولو صاف صاف هم باشه، دیوار خوبی نیست. مثل که انسان فرض کن بلند صورت خاکستر بگیره شکل آجر درست بکنه، اینا رو پلو هم بچینه، خیلی دیوار صافی هم ممکنه در بیاد، اما تمام این آجرها خاکسترن، ارزش وجودی ندارن. دقت میکنید؟ عده از جوامع الان در اقتصاد، مثل همین اقتصاد سوسیالیستی اینجوری دیگه، اونا اون هیئت اجتماعیش من قشنگی یک تساوی تو جامعه ایجاد کرده، اما مفردات خیلی وضعش خرابه، مفردات جامعه وضع خرابی دارن. لذا عرض کردیم اگر ما باشیم و عقل سلیم، عقل عملی در امور اجتماعی، هر دو رو باید مراعات کرد. لذا ما آمدیم در مثل حجیت، این آقایون بحث دارن که اگر شما گفتید خبر زراره حجته، خبر داد و خبرش خلاف واقع بود، مثلا گفت گوشت خرگوش حلاله در واقع هم حرام بود، اینجا مصلحت مفسده پیدا میشه چون خبر، و این مفسده مثلا منشأ میشه که همون اشکال ابن قبه که بگیم خبر حجت نیست. ما اونجا توضیح دادیم وقتی خود گوشت خرگوش حساب بکنیم یک مصالح داره، گوشت خرگوش رو در جامعه، حکم گوشت خرگوش در جامعه شیعه که در کوفه زندگی میکنه، یا ما که الان از دوران امام معصوم دور هستیم و دسترسی نداریم، اعتماد بر خبر زراره میکنیم، این اعتماد یک حالتی ایجاد میکنه. این اشکال مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران که ما مصلحت سلوکی رو تصویر نمی کنیم، اشکال کردم به مرحوم شیخ انصاری، چون سلوک غیر از مسلوک نیست. سلوک یعنی چی؟ یعنی شما میگید مثلا گوشت خرگوش حلاله، سلوک یعنی میخوریم گوشت خرگوش رو، سلوک خبر یعنی سلوک اماره، حجت این است گوشت خرخوبیم در واقع هم حرام بود، مفسده داشته. سلوک غیر از مسلوک چیزی نیست. این اشکال معروف آقای خویی و آقای ناینی و دیگران به مرحوم شیخ انصاری. عرض کردیم ما در اونجا سلوک در هیئت اجتماعی است، مسلوک در خصلت فردیه. این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. یعنی گوشت خرگوش فی ذاته یک حالت داره، این گوشت خرگوش که میاد تو یک جامعه ای که محدودیت داره، گرفتاری داره، سختی داره، امکان وصول به امامش و روی شرایط معینی نداره هر مورد، اینجا به خاطر اعتماد بر خبر زاره که اصطلاحا ما بهش میگیم مصلحت تسهیل، این مسئله تصمیم مسئله اجتماعی است، این خودش یه مسئله اجتماعی است. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما اجزا و مرکبات که داریم گاهی اوقات هیئت ترکیبیش اثر خاصی نداره. مثلا یک مش گندم با یک مش جو رو با هم مخلوط بکنید، مثلا جو و گندم اثر خاصی برای هیئت اجتماعیش نیست. یه دفعه نه، هیئت اجتماعیش اثر داره، موضوع اثره، اصلا ملاک میشه، معروض ملاکه، مصلحت بهش تعلق میگیره، مفسده بهش تعلق، به همون هیئت اجتماعی تعلق میگیره. میگیم این دیوار صافه، این دیوار کجه، به این دیوار میشه اعتماد کرد، به این یکی نمیشه اعتماد. خود هیئت آجراش که فرق نمیکنه، دیوار کج باشه صاف باشه آجراش که فرق نمیکنه، اجزاش فرق نمیکنه، اون هیئت اتصالیش فرق میکنه. ولذا مرحوم نائینی میفرماد عده آمدن گفتن ما در خصوص نماز در عبادات قاطع داریم، اما در مثلا صوم ما قاطع نداریم. و قاطع به این معناست که مقنن میاد برای این مرکب یک هیئت اتصالی غیر از اجزا فرض میکنه. مثلا شما در باب صوم امساک کل آن ما بین الحدین از فجر تا غروب یا تا مغرب، این امساک ما، این ما بین الحدین کل آن صومه، یه هیئت اجتماعی دیگه نداره، هیئت اتصالی نداره، یه رابط نداره، از اون لحظه اول امساک تا این لحظه آخر. این اصطلاحا چی بهش میگن؟ مثلا بین طواف دیگه 7 دور باید بچرخی، بین این 7 باز یک هیئت فرض نکرده. ولی ازا خوب دقت بکنید، هر وقت شک بکنید در هیئت اتصالی اصل عدمشه، چون هیئت اتصالی در امور اعتباری یک امر زائد بر اعتبار اجزاه. یعنی اگر آمد گفت 7 دور بچرخیم، این 7 دور آمد یک خصلتی رو که جامع این هاست، مثل یه چیزی که اینا رو جمع بکنه، در نظر گرفت میشه هیئت اتصالی، اگر در نظر نگرفت میشه اجزا. میگیم هیئت یه بحثی است که در خصوص نماز شارع آمده این هیئت اتصالی نماز رو، اصطلاح دیگه دارن جزء میگن، مثل شرط در مقابل شرط، اجزاء نماز رکوع هست، سجود هست، قرائت هست، یک جزء سوری داره، یعنی یک جزء صوری داره، صورته، نه اینکه جزء حسی باشه و مادی باشه مثل رکوع اینها، یه جزء سوری داره، اسمش این مجموعه اجزا باید با هم متصل بشن.
این ترتیبه،
غیر از ترتیب یه نوع هیئت باید حاصل بشه که اینا رو با هم دیگه جمع بکنه. طبعا اگر ما شک کردیم شارع در کجا اعتبار کرده، اصل عدمش رو خود خود این هم دلیل میخواد، خود این دلیل به این معنا ما باید دلیل داشته باشیم که شارع هیئت اتصالی رو درست اعتبار کرد. اینا یه بحثی دارن، ما دلیل داریم که در نماز شارع یک هیئت اتصالی اعتبار کرده. کار این هیئت اتصالی این است که اگر انسان اون رو انجام داد، اون اصلا نماز رو، هیئت نمازی رو از بین میبره، ولو اجزاء نمازم باشه، ولو اجزاء نمازم باشه، اون هیئت نماز رو از بین میبره. یعنی کاری که اون میکنه اون هیئت نمازی رو از بین میبره. ولذا اگر ما مثلا من باب مثال در اعمال تا جز حرکت دوم انجام داده، یک التفات کرد، این التفات در حقیقت اگر باشه به اصطلاح آیان قاطعه، قاطع به این معنا اون هیئت اتصالی رو قطع میکنه. اگر هیئت اتصالی رو قطع کرد، نتیجهش اینه که اگر شما نماز ادامه بدین نماز باطله، چون اتصال اجزا پیدا نمیکنه. این به منزله یک روح حاکم بر اجزاه. پس اگر شما شک کردین التفات به وجه، یعنی صورتتون فقط برگردون، آیا این قاطع هست یا نه، استصحاب بقا این هیئت اتصالی میکنه. میگین تا اینجا هیئت اتصالی بود، نمیدونیم آیا این التفات به وجه قاطع هست یا نه، استصحاب بقای هیئت اتصالی. روشن شد؟ پس هیئت اتصالی، نکته استصحاب، هیئت اتصالی خودش یک امر اعتباریه. خوب دقت بکنید، چون خودش یک امر اعتباریه امرش تعلق میگیره و چون امر اعتباریه استصحاب میشه کرد. هیئت اتصالی جز امور خارجی نیست، مثل این عینک من نیست. هیئت اتصالی هم اعتباره، چون اعتباره شک میکنیم آیا شارع مقدس اون اعتباری که کرد به اسم هیئت اتصالی برداشته شد با التفات یا نه، استصحاب میکنیم و این حکم شرعی هم هست، موضوع خارجی هم نیست اصلا. اتصال اون هیئت اتصالی رو، بقای این هیئت رو، البته موضوع هست هیئت، اما حکم بهش خورده. میگیم این هیئت اتصالی محفوظ، موضوع زی اثر به اصطلاح، این هیئت اتصالی محفوظ، شما بقیه اجزا نماز انجام بده، نماز درسته. روشن شد؟ پس این استصحاب، استصحاب هیئت اتصالی است. یک، دو، این مبنی است برای این که در نماز از لسان ادله بگیم شارع اعتبار کرده هیئت اتصالی رو، و نماز همچنان که باید دارای رکوع و سجود باشه، دارای این جزء سوری هم باید باشه، دارای هیئت اتصالی هم باشه، هم رکوع میخواد، هم سجود میخواد، هم هم میخواد، هم تکبیرات الاحرام میخواد، هم هیئت اتصالی میخواد، جزء سوری میخواد، و همچنان که امری که به صلاته تعلق گرفته به رکوع و سجود، چون میگن امری که به کل باشه متعلق به اجزا میشه، منبسط بر اجزا میشه، اینجا هم امرم به این تعلق گرفته، یعنی اعتبار هم به این هیئت اتصالی تعلق گرفته. پس اگر گفت لا تلتفت فی الصلاه به وجهک فانه یقطع الصلاه، مثلا این معناش اینه که التفات به وجه صورت، به اصطلاح صورت نماز و هیئت نماز رو برمی‌داره. حالا اگر دلیل نداشتیم در اینکه این مطلب هیئت برمی‌داره یا نه، در شواهد حکمی یا در خارج، کاری از این صادر شد نمیدونه که آیا نمازش از بین رفت یا نه، مثلا این گویی می‌شدم در اثناء نماز یک چیزی شک می‌کنیم، یا نمازم تا اون بر رساله نگاه می‌کنم، این باز یه فرض دیگر مسئله که بگه این اشکالش اینه که به نیت مضره، این یک اشکال دیگه داره، نگاه بکنه بگه بعد از نماز نگاه میکنم که این کار مبطل صلات بود یا نبود، اینم پیدا میشه برای انسان در حالات نماز. این اشکالش فقط استصحاب نیست، اینجا ایده اشکال کردن که اینجا نیت صلاتیش متزلزل میشه، چون داره میگه من فعلا تمام میکنم بعد نگاه بکنم این مضر هست یا نه. البته خب ایده اگر حواشی و عرب نگاه میکنیم میگن نه، این نه اینکه نیت متزلزل نمی، محکمتر هم میکنه، یعنی این میخواد بگه جزمن تو نماز هم اون نیت جزمیش برای نماز جزمیتر میشه، چون با احتمال اینکه نماز درسته در نماز ادامه میده، این دقت بکنه، نه اینکه تزلزل در نیت میاره، نیت تقویت هم میکنه، محکمتر میکنه که من حتما تو نمازم، چون با احتمال اینکه این نماز صحیح باشه بعد نگاه کنه رساله یا روایات رو ببینه نماز صحیحه، حکم به صحت نماز. حالا به هر حال من فارغ فروع این بحث فقهیش نمیشم. بله نه چرا ادعا میاد حرف بدی هم نیست، ما اونجا نوشتیم. حالا این بحثی که در اینجا شد
اون مرکب دیگه اجزا داره، اصل بر اجتماع و هیئت اتصالی بودن نیست.
نه، اگر امر آمد که اجزا آمده، اصل همین است که همون اجزا. این که من یه چیز زائدی هم حساب کردم، این دلیل میخواد
با هم دیگه، وقتی مرکب شد اجزا شد، اجزا میشه با هم،
یعنی اجزا به این معنا، گفت رکوع نمازی که رکوع و سجود و مثلا تکبیر خوبم، یه چیز دیگری هم هست که اینا با داره یه نسق ده، مثل یه روح حاکم بر اونها باشه، این احتیاج به دلیل داره دیگه، این نکته میخواد. البته من دیروز راجع اینو به حالا این ضبطم شد ظاهرا، ایشون یه عبارت داره مرحوم ناینی، این راجع به این، بعد مرحوم ناینی در اینجا در این بحث وارد بحث میشه. البته من اگه یاد آقایون باشه در احکام جزئی، در احکام وضعی عرض کردم، در اصطلاحات اهل سنت در اصول احکام وضعی دو تا نوشتن، شرطیت و مانعیت. اصولین ما بعدهای آشار جزئیت هم اضافه کردن، قاطعیت هم اضافه، این قاطعیت به این معنی است، بلکه بعضی ها رافعیت هم اضافه کردن شبیه قاطعیت، حالا اون نکته فنی جای خودش. غرض به هر حال، اما در میان کلمات اهل سنت قاطعیت نیست، مانعیت و شرطیت، جزئیت هم نیست. یه توضیحی هم سابقا دادیم. به هر حال این دیگه می‌خواستم یادآوری بحث سابقا در ذهن اونی که تشکیل داشتن بشه. اون وقت بحث سر اینه، مرحوم نایلی می‌خواد بگه اگر به مجرد این که آمد که در نماز قهقه نکن فإنها تقطع الصلاة، این معناش این نیست، این مجرد این نه معناش این نیست که من هیئت اتصالی اعتبار کردم، لازمش این نیست کرد، چون هیئت اتصالی که در روایت نیامده. آیان میگن عمده دلیلشون در این که هیئت اتصالی داریم در این است که در روایت داره تقطع الصلاة، القهقهة تقطع الصلاة. پس تقطع یعنی یک چیزی رو فرض کرد، یک تنابی رو فرض کرد که این آمد اون رو قطع کرد. پس از این کلمه تقطع در میاریم که هیئت اتصالی است. برای اونا میگن نه، ملازمه این نداره. شاید مراد از تقطع الصلاة یعنی ابطال صلات میکنه، یعنی قهقه نمازتو باطل میکنه. قطع معنی باطل، یعنی اگر شما مجموعه اعمال نمازم درست انجام بدی، قهقه که در وسطش بیاد این نماز باطله. از این در نمیاد که حتما هیئتی را اعتبار کردی. و از این نهی مرحوم نایلی تعبیر کرده به نهی غیری. من دیروز گفتم نواهی غیری، نواهی ضمنی. البته اینجا میشه گفت مراد ایشون از نواهی غیری ضمنی باشه، که خیلی بعیده مرادش نهی ضمنی باشه، احتمال داره، لکن ظاهرا مرادش نهی ارشادیه. چون دیروز من عرض کردم یه اصطلاحی دارن آقایون، اوامر و نواهی که به اجزا میخوره، امر به اجزا میخوره، نواهی به موانع و به قواطع میخوره. این اوامر و نواهی حمل بر مولویت نمیشن، توش مولویت ندارن، حمل بر ارشاد میشن. اگه گفت لا صلات لا تصلی فی عبر ما لا یکل لحما، منوش اینه که در مثلا لباسی که از پوست مالای و کل لحمو گرفته شده، از موی او، از پشم او، یا از کرک او، وبر یعنی کرک، از وبر او گرفته شده باشه، این نماز حرامه که اگه شما نماز خوندین عقاب میشه. نه، این نماز باطله، ارشاد به بطلانه. پس اگر آمد گفت که لا تقهقه در نماز، قهقه نخون، لا تضحک فی الصلاة، ببینید این ارشاد به چیه؟ این که امر مولوی که نیست. البته من عرض کردم ظواهر عبارات قدمای ما امر مولوی است، در ارشادیتش بحث کردم. اما الان کلمات و اصول متأخر ما مسلم گرفتن امر ارشادی است، مولویت گفتن نداره. حالا این بحث چند دفعه چون اشاره کردم دیگه الان وارد این بحث نمیشم. انصافا به لحاظ بعضی روایت ها رو سند ندارن، شاید مولویت از توش در بیاد، یعنی شاید در بیاد که اگر انسان در پوست غیر معکول خود قفی نماز خوند، ولو بعد نمازش اعاده کرد، همون نماز خوندن در پوست غیر معکول خودش عقوبتی داره، خودشون گرفتاری داره. مولوی این عقوبت، ارشادی این عقوبت میده. اگر احکام جزایی بود میشه مولوی، اگر نبود میشه ارشادی. سوال اینه، خوب دقت کن، مراد ناینی ارشاد در نماز نخند، قهقه نکن، تقطع الصلاة، این ارشاد. ارشاد به چی؟ ارشاد به این که این موجب بطلان نمازه، ارشاد این بیان، یا ارشاد به این که نماز هیئت اتصالی داره؟ خوب دقت کن، مراد ناینی اگر قهقه کردی نمازتون باطل، سلام الله. نمیگه اگر قهقه کردی شلاق روز قیامت عقوبت داره، مولوی نیست. میشه ارشاد. نکته فنی روشن شد. ارشاد به چی؟ ارشاد به چی؟ ارشاد به این که این مانع نمازه و نماز باطل میشه، یا اضافه بر این ارشاد به این که نماز هیئت اتصالی داره؟ مرحوم نایلی میخواد که دومی در نمیاد، اولی در میاد. روشن شد؟ ارشاد به بطلان نماز در میاد، اما ارشاد به هیئت اتصالی در نمیاد. مفاد این نیست که نماز هیئت اتصالی داره. لذا گفته فإن مجرد تعلق نواهی الغیریه به مثل الالتفات لا تلتفت فی صلاتک لا یدل علی ان ما وراء الاجزاء، دقت کردی؟ لا یدل یعنی ارشاد، ملاحظه دلالت، ما وراء الاجزاء الخارجیه مثل رکوع و سجود
امرن وجودی، یعنی اینجا امرن وجودی چاپ شده. در این دو صفحه این نسواره خیلی خراب شده، در این دو صفحه تغییرات غالبا مرفوع آورده که اینا منصوبن، من منصوبش میخونم ولی چاپ شده مرفوع. لا یکون ماوراء الاجزاء الخارجیه، بله مگه بگیم ماوراء، ما شنیدم درست اینه که درست، من خیلی کمه ورا چاپ کرده، بله ما چون آمده ممکنه رفعش درست اشکال، بعد جا ما نداره اونجا رفعش اشکال داره، اما اینجا اشکال نداره، من اشکال کردم اونجا اشکال نداره، بعض جاها نداره، ما اینجا یادم دقت کردم ما داره. امر وجودی یا آخر یسمى به جزء سوری به حیث و یکون و فعلا للمکلف، حالا او فعلا مسببا تولیدی لهو. این سوال پیش میاد، این هیئت اتصالی ماهیتاً چیه؟ این هیئت اتصالی میگه نمیگه جزء سوری است. آیا این هیئت اتصالی از قبیل رکوعه؟ رکوع رو به اصطلاح بهش میگن فعل مباشر، فعل مکلف، افعال مکلف. خب انسان رکوع میکنه، سجده میکنه، قرائت میکنه. یا از قبیل احراقه؟ احراق رو اصطلاحاً میگن فعل تسبیبی، فعل تولیدی. این جزء سوری یا خود انسان او رو ایجاد میکنه پس امر میخوره، یا اگر خود انسان ایجاد نمیکنه منشأ، یعنی اونی که موجب اونه ایجاد میکنه. مراد دقت کنید، این انصافا با دقت این مطلب رو فرموده. ممکنه از قبیل مثلا میگه لا تحرق الورقه، ورقه رو نسوزون، شما که ورقه نمیسوزونید، شما ورقه رو تو آتش میذید آتش میسوزونه. اصطلاحا جایی که انسان سبب رو ایجاد میکنه میگن فعل تولیدی، فعل تسبیبی. سوال اینه آیا این جزء سوری از قبیل رکوعه، اون فعل مباشره، انسان رکوع انجام بده، یا از قبیل سوزوندن ورقه، از احراق فعل. ایشون میگه چه این باشه چه اون باشه، خوب دقت کردیم، سوا اون کانه فعلا للمکلف مثل رکوع، یا مفعلا، یا مسببا تولیدی، یا جزء فعل تسبیبی یا تولیدی باشه مثل سوزوندن ورقه. سوزوندن ورقه جزء افعال تولیدی است. افعال تولیدی به این معناست شما خود فعل رو ایجاد نمی‌کنید، سببش رو ایجاد می‌کنید، ولو به شما هم نسبت میدن. مثلا میگن ورقه رو نسوزون، شما که ورقه رو نمیسوزین، ورقه رو تو آتش میندازین، شما سبب رو ایجاد، ورقه رو تو آتش، آتش میسوزونه. لذا ایشون میگه ممکن است این جزء سوری چیزی باشه که مستقیما به فعل انسان، یعنی ای انسان تو باید این هیئت اتصالی رو ایجاد بکنی، مثل که باید رکوع بخونی. چطور رکوع رو ایجاد میکنی؟ چطور سجود رو ایجاد میکنی؟ احتمال دوم داره که بگیم نه، این هیئت اتصالی قابل ایجاد نیست، فعل نیست، مثل رکوع نیست، مثل سجود نیست. آدم وقتی که اجزاء نماز پشت سر هم آورد، شرایطش هم مراعات کرد، مانعی هم در وسط، قاطعی هم در وسط نبود، از این در میاد عنوان صحت، در میاد اتصال، هیئت اتصالی از این در میاد. صاف بودن دیوار چیزی نیست، آجر چیندن چیزیه. صاف بودن دیوار بین از که این آجرها رو به یک ترتیب بیزیم، بعد این دیوار صافه. خود دیوار، صافی دیوار فعل شما نیست، مسبب تولیدی است. آجرها رو به یک نحوه خاصی پلو هم بزنید صافی در میاد. مرحوم آقای نایلی میخواد بگه که این جزء سوری یا فعل یا از مسببات تولیدی است. فعل باشه مثل رکوع، مسببات تولیدی باشه، افعال تولیدی باشه، یا مستصفی باشه مثل مسئله سوزوندن ورقه. این جزء سوری خصلتش اینه که خودش فعل نیست. شما اجزاء نماز، شرایط نماز همه رو با هم انجام بدین، قاطع در وسط اونا نیارین، اینجا از این جهت میاد هیئت اتصالی، این هیئت، این جزء سوری پیدا میشه. شما اونا رو که انجام دادی، این جزء سوری خودش پیدا میشه، مثل انداختن ورقه در آتش. روشن شد مراد مرحوم نایینی؟ سوا اون کان کدا فان مجال من انزالک واسع، مجال من روشن شد. چون اینجا نهی ارشادی است، ارشاد به بطلان نماز هست، خوب دقت کردید، میگه نماز با گفت لا تلتفت فی صلاتک، نماز باطله. اما ببین از لا تلتفت فی صلاتک در میاریم که من هیئت اتصالی اعتبار کردم، ارشاد است به اعتبار هیئت اتصالی غیر از رکوع و سجود؟ بله. لئذ بل قائل ان یقول ان لیس انه لیست صلات الا عبارت ان عدت من اجزاء و شرائط مقیدتن به عدم تخلل قواطع فل اسنا من دون ان یکون لها هیئت اتصالیه. هیئت توش در نمیاد، از این ارشاد هیئت در نمیاد، نهایتش در میاد که اگر التفات بود نماز باطله، ارشاد به بطلان نماز. پس چیزایی که از این در میاد، یک نهی مولویته، قدمای اصحاب ظاهر بازشون حرمته، یحرم الالتفات، تعبیرشون اینه یحرم الالتفات، از این یحرم الالتفات این حکم مولویه. الان متأخرین اصولین ما همین مشهوری که الان داریم، شاید از زمان شیخ یا قبلشه، این حکم مولوی در نمیاد. این یک. دو، ارشاد است به مانعیت و بطلان نماز که نماز با این باطله، این متفقان علیه. سه، ارشاد است به این که نماز هیئت اتصالی داره، من برای نماز هیئت دیدم، این محل کلامه. آیانی که قائل به قاطع شدن در مقابل مانع اینه فهمیدن. و عرض کردیم حالا چون دیگه وقت تموم شده، فقط دیروزم خوندیم ایشون مرحوم آزیا، البته حالا آزیا واقعا چون نشد حاشیه ایشون نگاه بکنن مفصلا، مرحوم آزیا در اینجا میخواد تایید بکنه که قاطع داریم در مقابل مانع. البته آزیا دو تا تعلیق داره، یک تعلیق بله که یک استصحاب صحت سومی هم تصور کرده، یک تعلیق در اول بحث نائی نیست در اون صفحه 231، یه تعلیق اونجا داره، اونم با تعلیق اینجا باید بررسی بشه. من انشاءالله وقتی متبنیه یعنی متعرض آزیا میشم هر دو رو میگم. مرحوم آزیا حرفش اینه، استفادت و الهیئه یعنی هیئت اتصالی من هذه النواهی به ملاحظت تعنونها به عنوان القاطعیه. یعنی مرحوم آزیا میگه ما یه روایت داریم لا تلتفت فی صلاته، این تو هیئت در نمیاد، درست از لا تلتفت هیئت در نمیاد. یه روایت داریم لا الالتفات یقطع الصلاه، این توش در نمیاد. دقت کنید شما بیاد، میگه اشکال مرحوم ناینی، اگر روشن شد، اگر ناینی میگه از روایت لا، چون لا تلتفت فی صلات هم داریم، اگر از لا تلتفت فی صلات موقع هیئت در میاد راست اشکال وارده، اما اون روایت که میگه الالتفات و فساد یقطع الصلاه، این چیکارش بکنیم؟ وقتی آمد گفت یقطع و قاعده دارن در امور اعتباری، همون چیزی که ابراز میشه اعتبار کرده، انسان حس میکنه که اعتبار کرده قاطعیت. قاطعیت ملازم است با هیئت اتصالی، باید فرض هیئت بکنه، تنابی رو فرض بکنه، یعنی باید فرض کنه که از تکبیرات الاحرام تا سلام یک تنابی هم هست در وسط. التفات یقطع، این هیئت رو قطع میکنه. روشن شد؟ پس مرحوم آوازی ها میخواد بگه اگه از لا تلتفت باشه هیئت اتصال در نمیاد، همون بطلان در میاد، اما اگر لا یقطع و صلات باشه هیئت اتصال در میاد. و صلی الله علی محمد و آله. اینا مبنا شد این که ام و اجزا خورده، این مبنای ما بود که نخورده. خب حالا زبیر فردا یه روز هم که بیرون خانده بیرون فردا هم تمومش بودم بگیم انشاءالله به نظرم هفته آینده نباشه دیگه درد خواهد هم دیگه. ما هم خیلی خلاف قاعده دو هفته خوندیم بلا؟ بله نبودم هفته آینده، چون فردا روز شنبه 27 همه دیگه فکر میکنم آینده آماده محرم و گفتن دیروز هم که برای شعریت داده شد، از امروزش هم خلاف قاعده بود درست چیزی به هفته آینده استصحاب و بعد قاعده تجاوز اینه که داره بین کنه، قاعده تجاوز و فراغ میگه مناسب خاتمه استصحاب
بعدش
تعارض،
یعنی
امسال
میرسه
به تعارض فکر نمیم، چون شاید تو بحث قاعده تجاوز به همین اکتفاء اجمالی که روایت هست اکتفاء نکنیم، بخون روایت رو بعد جهات مختلفش بررسی کنم. قاعده قرعه ممکنه کمی طول بکشه، چون خیلی مشهوره هم در جواهر داره، در بحث لازره هم گفتیم مرحوم آیه شیخ و شریع اشکال میکنه، میگه من واقعا تعجب میکنم ما روایت داریم که قرعه لکل امر مجهول معذاله که فقها مراجعه نکرد، ما میخواییم به این مناسبت توضیح بدیم که القرعه لکل امر مجهول نداریم، نه اینکه فقها مراجعه نکرد. جواهر هم داره، با این که اطلاق داریم عموم داریم القرآن طول کل همه مجهود، چرا فقط تمثل نگیم؟ چرا قبول داریم اما اطلاق نداره دلیلی که بگه القرآن طول کل همه مجهود نداریم؟ بله من. اینه که صاحب جواهر هم میگه بنای اصحاب اینه که به این اطلاق عمل نکنم، فقط در اون مواردی که اجماع هست به قرآن مراجعه کنم. خیلی نادر داریم کسی که، حالا چون خودش هم فقیه نمیدونه، نادر داریم کسی که مطلقاً مراجعه مثل ابن طاووس. ایشون حتی در جایی که قبله مشک مشکوکه میگه قرعه بزن. این یعنی روایت مرسل آمده توجه نکردن اصحاب که کن صحیح. روایت مشکلشون روایت خیال که اون روایت صحیحه، نه روایت صحیحه.
نوایی اگر ارشادی باشن، یعنی
پس قهر
زدن
عمدی
که نماز گناه نداره.
بعد یه التفاقی شده فقط نمازش باطل، دو مرتبه خون بدون التفاقی اشکال نداره. ما این شبهه رو داریم که همین اگر عمدی التفاقی پیدا کرد و قطع نماز کرد، این اصلا عقوبت داشته باشه. حالا عقوبتش ممکنه یک گوشیدن جر ادم به قول عرب گوشمالی باشه، مثلا گوشیدن گوش باشه، عرب و جر ادم میگن ما گوشمالی، یه گوشمالی مختصری باشه. بعضی از روایات مشعر به اینه که خود مخالفت با این عوامل زمینی اینها خودش یا نواهی زمینی خودش عقوبت داره، ولو بعد درستش انجام ده. آیان ازش فهم و عبارات قدمای اصحاب ما و اهل سنت که کاملا مشعر و یحرم الالتفات بسار. اما الان میگن الالتفات مفسد السلام یا مبتلون السلام، اما در عبارات قدما یحرم الالتفات. الان اصول ما برگشته، قطع نماز قبول کردن، بله چرا قطع گفتن؟ چون اجماع قائمه، گفتن دلیل لفظی هم نداره.
یعنی
نقطه بعد
این زخصه
هم رو مجبه نیست، اما
شورت
چند مورد مخصوص هم در وقت هم
که
به من جایش کنم یعنی آقای سوال کنم از آقای اون که قبول گردن سوال بکنم
زفت زفتن دوران
نمیدونم چون عرض کردم خب یه
متأخره
اینم بعدش هم خب میبینه آقایون چون غالبا دیگه اصلا مبنیانش میگه ما به رجال کار نم تصریح میکنم کرارن مرارن هر روایت رو اصحاب قبول کرده، اون به هر مقداری که قبول کرده، به متن روایت هم کار ندارن، چه برسه نه به سندش نه به متن. البته اجمالا این بحث که در میان طائفه ما اون نحوه برخورد با حدیث غیر از برخوردی که اهل سنت داشته نمیشه انکار کرد، اجمالا مطلب همین راست درست هم. این به خاطر اینکه اصولا مذاهبی که بستن طبیعتشون اینطوره، مذاهبی که در بین خودشون بستن خودشون با هم نشستن صحبت میکنن، روی اجماع و شهرت بیشتر تأثیر گذاره تا روی خبر و ضوابط خبر و صحیح و حسن و موثق و عظیم. اصلا این حرفا نیست. من یکی از شیخ عبازی مال شمال آفریقا مال تونس میشم، عبازی ها خوارج اندازه پیشتر آمد بهش گفتم من کتاب های سابقه هم که دیدم احساس من اینه که شما دنبال این بحث خبر و سند اینا نمیرید، اون چیزی که ترقیه به قبول شده. گفت راست راست خوب فهمیدی همینطور. تحجم بگن که ما تفکر و اصولی شد برش بازگو میکرد. طبیعتا خوارج هم چون مثل ما هستن بستن، هر مذهبی که بسته باشه طبیعتش هم میگن. اصلا مثلا اسماعیلی ها، اسماعیلی یک مذهب بسته ای هم ولی مدزان حکومت گرفتن، حتی مدزان بر تمام دنیا اسلام مسلط شدن دیگه. در یک فتره زمانی حدود یک سال بغداد هم زیر حکومت اسماعیلی مصر قرار گرفت. یعنی در کل دنیا اسلام در خطبه نماز جمعه نام خلیفه مصر بودن که اسماعیلی رو شیشه ماه بود. کل دنیا اسلام معذاله هنوز هم سلام نمید، هنوز هم که هنوزه تفکر اسماعیلی تفکر بسته هم. در تفکر بسته خوب دقت بکنید، همه چیزش بسته است، حتی تاریخش، حتی تراجمش، حتی رجالش. مثلا اسماعیل در تاریخ خودشون چیزه نرمون کی آمد فلان آمد و رفت فلان جا، این اسماعیل که اونا میگن در غیر مصادر اسماعیلی وجود ندارن، تو مصادر اسماعیلی تاریخشون مال خودشون، کسی سر در نمیاد. و این خودش یک آفت مهم نیست که مثل مذهب اسماعیلی الان نمیتونه در اگه بخواد مطرح کنه که بگه ما مسلمونیم مثلا نمیتونه از نظر علمی خودش رو فرض کنه در دنیای اسلام یا در دنیای خارج دنیای علم مطرح اشکالی هم که ما همیشه داشتیم همینه که سعی ما این بوده که افکار شیعه مکتب شیعه روایات شیعه رجال شیعه رو از حد بسته درون یک مذهب در حالت حزبی بشتر میم بتونیم قابل طرح مطلق بکنیم که در دنیا اسلام در دنیا خارج اینم خلاصه تصور ما نه که شما میگم این بستش میکنیم یه دریک دایره بسته این دریک دایره بسته این آفت بزرگیه ما در دایره بسته نمیتونیم زندگی کنیم خفه میشه بودم
شهرت و اجماعات
رو چه کنیم حدی قبول میکنیم تو حدیش مبانی داره ریشه داره همون شهرت و همون اجماع رو ما برش مبانی نرم کنیم مبانی داره ما طبق اون مبانی قبول بکنیم یا نه بحث دیگه ما خیلی ها مبانی رو برگردنیم به قرن سوم دوم سوم مخصوصا مبانی رو برگردنیم اما نکته رو اینجا رسوندیم که اینی که در این کتاب آمده در این قرن آمده آیا تلقی اصحاب از معصومه یا تبنی فقهای ماست بین تبنی و تلقی فرقی اگر ثابت شد تلقی ارزش داره اما ثابت نشد که تلقی تبنی ارزش عینی نداره مرحوم آقای بروجردی هم این خب من میگم کدوم گربه ای که زنگوله بزنه روش یک گربه بذاره مشکل اینجا هست این داخل زنگوله به گردن مشکل گربه مشکل داره آقای بروجردی اصطلاح اصول و تلقات هم در آوردن اصطلاح خوبیه از کنیم حرف ایشان هم حرف خوبی اما خب احراز این که این جزء اصول متلقات یا نه این باز مشکل کار رو اینجا در حقیقت آقا سلام علیکم و رحمت الله حضرت آقای مرتضوی صبح خون رو سلام علیکم و رحمت الله حال مبارک ها خدا را شکر الحمدلله بفرمایید خواهش میکنم خدا موفقتون بداره مبارک باشه انشاءالله بر نه دومه رو میخواییم شروع کنیم اولی تمام شد دومه انشاءالله یه ده پنج داره ده 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 باشه انشاءالله خواهش بله دیدم عرض کردم جوابش همون سابقه من عرض کردم الان مشکلات داریم میگه چرا خوندم دوتا ورقم بود هر دوشو خوندم دیدم نگاه بله چرا هر دوش نگاه کردم خدا دیگه نه من کلا توی این خطا نیستم اصلا این هر تا رفقایی که میشناسی من معرفی نمی کنم نه توی این خط کلا نیستم نه اصلا خودشون میرن اونجا مراجعه میکنن سوال میکنن انشاءالله نمیدونم خبر ندارم چون حالات مختلف داره افراد مختلف هم فعلا چیز نمیدونم دیگه باید رفت اونجا سوال کرد چون از شرایط اونجا خبر ندارم چشم اشکال نه ما از کده مشکل داریم الان بله انشالله خواهش میدونم خدا انشالله موفقتون دارم انشالله خدا انشالله موفق است خدا خود
بیشتر از ما شاید اجماع
اونا اولا اجماع رو محدود به یک طایفه نمیزونه نمیگن اجماع شوافه اجماع عامه فقهای اسلام بله در اجماع عامه فقهای اسلام تصریح میکنن خوارج معتبر نیست روافض هم معتبر نیست تصریح میکنن مخالفت روافض مضر به اجماع تصریح دارن اصلا یعنی مراد ما از علما اما نمیگم فقهای حنفی یا فقهای شافعی یا حنبلی این کسی نمیگه بله در خصوص فقه مالکی داره اجماع علمای مدینه حالا میخواد شافعی باشه یا غیر شافعی ایشون اجماع علمای مدینه رو داره
مالک ابن انس و مثل ظاهری ها اجماع صحابه رو دارن، مثل ما شیعان اجماع طائفه رو داریم. چون اجماع طائفه کاشف از وجود معصومه. و اما معروف اهل سنت که اجماع رو گفتن تصریح میکنن که مراد همه علمای اسلام، سه شرط میدونن که همه علما. و لذا یکی از اشکالاتی که بعدها در اجماع مطرح شده اشکال موضوعی است که اصلا پیدا کردن همه آراء فقها با این توسعه اسلام در همون زمان دیگه، یعنی خراسان و هند و سند و مصر و بعد شامات و برین تا یمن و اینها، پیدا کردن اتفاق علما مشکله، اطلاع بر اجماع مشکله. لذا یکی از اشکالات دیگه مثلا فتو مستصفای غزالی و غیر غزالی بعدها آمد، یه اشکال مهمشون اشکال موضوعی بود. ما این همه اجماع علما را چه پیدا بود؟ اما وقتی که متعرض شدن تصریح میکنن روافض مخالفتشون موضوع نیست. بله اشکال نیست. در احتمال داره در اجماع فقهای مدینه که مالک گفته داخل باشه. مالک در موطع 301 مورد اگه حافظه من قرار نشده باشه به اجماع اهل مدینه تمسک کرد. من مقدارش مثلا این خودش مسئله انگیزم شده، مخصوصا بعدها حنفی ها باشون مخالفت کردن. اخیراً هم عده از علماشون شرحی نوشتن، من دارم سه جلد کتاب شرح این مسائلی است که مالک ادعا اجماع کرده. به نظرم تو این کتاب نوکم آخری 301 بود، به نظرم اگه حافظه من قرار نشده برحال نسبت جزمی نمیدن. کتاب تو خونه دارم نگاه میکردم حالا میترسم سراغ میشه. 301 من دیدم، اونه که الان دیدم تو ذهنم یک. این مقداری که ایشان آورده و از موطع نقل میکنه در خیلیاش مطابق با رأی ماست و داره مواردی که ایشان به عنوان اجماع اهل مدینه هم که فتوای اصحاب ما هم هست، ما هم روایت نداریم از امام صادق، اما فتوای اصحاب هست. معنوش کلام مالک درسته، فتوا پیش اصحاب ما هست، ما خودمون الان روایت نداریم. بعد مالک میگه وجد تو علماء بلدی حاضر یا قلون کدر بلدی علیه علماء و حاضر بلد کدر، اینو داره. اما در مواردی من دیدم که مخالف با فتوای هست، مخالف با روایت هست. توی بابهای غیر معروف، نم شفعه بود کجا بود، طلاق بود، طلاق نبوده، چیز غیر معنوسی هم بود، هبه بودم یادم رفته، بابی من نگاه میکردم فتوایی که اونجا با عنوان علمای اهل مدینه آورده با اونی که ما داریم فرق داره. اینی که شما فرمودین اونا اجماع رو به لزام اجماع رو اونا مصدر تشریع میدونن، حتی میتونه حکم الهی رو بردارن، یه اجماع بردارن. ادعیشون از اجماع تنزل کردن، شورا رو کافی میدونن. شورا در این تفکر مصدر تشریعه، یعنی عده از علما جمع شدن اکثریت یک چیز گفتن، حکم الهی را عوض میکنه اصلا. یه بحثی الان تو ایران ما یه مدتی مطرح شده که شما مجلس شورا نباید مجلس مشورت باشه، بتونه قانون گذاری بکنه. این در حقیقت همون تفکری است که عده از اهل سنت داره که حتی میتونه حکم الهی را هم برداره، پس اون حجاب برداره، پس مثلا مشورت و این شد که پس که در این زبان چون مشکله مثلا ذبح نکنن، قربانی نکنن تو ایام، چون توضیحش مشکل. اینا معتقد، البته این بحث شورا که جزء حجج قرار گرفته، این بحث شورا الان تو اصول ما نیامده ها، خیالتون یعنی تو کفایه مفایه نخوندین تا حالا، تو هم شاید اولین با اصول اهل سنت هم متعارفشون نیامده. ابن حزم تو احکام داره، ابن حزم یه فصلی راجع به شورا داره که آیا شورا فی نفسه حجتی یا نه. حجت در اینجا معنی مصدر تشریع، چیزی که الان تو ایرانی ما ادعا افتادن که شورا بتونه حکم رو عوض بکنه، این سابقه اسلامی داره، اما در مذهب شیعه نیست این چیز. اما این داره، این بحث اصولی هم داره.
از کجا میارن
شورا؟ شورا در که سقیفه یکم همون آیه مبارکه امر شورا بینهم دیگه، برای اینکه بنابراین که امرهم شامل دین و دنیا هر دو بشه و امرهم شورا بینهم هر دو رو بگه. چون اگر ما باشیم و ظاهر آیه شورا غیر از شوره، غیر از معرفت مشاورته، شورای نظام اجتماعی است اصلا خودش. شور و مشاورت یک امر فردیه نه امر اجتماعی.